به پرجلال عیسی مسیح سلام میکنم. از خدا میخوام که همه شما رو به طور خاص مبارک بسازه و نام خودش رو در زندگی ما جلال بده. هر روز مسافرتم اینجا هم صبح خیلی زوده، ولی خدا شکر که به ما فرصت داده تا با هم دیگه بتونیم از کلام مقدس خداوند بشنویم. میخوام قسمتی از خروج رو بخونیم، خروج باب 1، باب 1 از آیه 7 بخونم. و بنی اسرائیل باربر و منتشر شدند و کثیر و بی‌نهایت زورآور گردیدند و زمین ایشان پر گشت. اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت: همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند، بیایید با ایشان با حکمت رفتار کنیم، مبادا که زیاد شود و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همدستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. خب میدونیم که وقتی این داستان رو میخونیم، قبلش میخوام دعا کنیم. پدر آسمانی، خداوند عزیز، تو رو شکر میکنیم، از تو میطلبیم که نام مقدس تو در زندگی ما جلال پیدا کنه. خداوند، به خون عیسی دلیلی داریم تا به مکانهای اقدس وارد بشیم. خداوند، از میان پرده که به قول کتاب مقدس بدن مقدس توست، پدر قوم خودتو در هر جایی که هستند مبارک بنما و نام خودتو در زندگی ما جلال بده. روح تو بر ما بیاد و قدرت تو بر ما حاکم بشه پدر، به نام عیسی مسیح. ای خداوند، فیض تو همراه ما باشه. آمین. خدا به شما برکت بده. ما قسمتی از کلام خدا رو خوندیم که در مورد بنی اسرائیله. ما میدونیم که یعقوب پسران زیادی داشته و میدونیم که برادران یوسف به یوسف جفا کردند و بعد از اینکه جفا کردند، اتفاقی که افتاد این بوده که یوسف به مصر رفت. داستان یوسف هم هر کسی کتاب مقدس رو خونده باشه میدونه که یوسف شخص دوم مملکت شد و وقتی یوسف شخص دوم مملکت میشه، به عدد قطعی خیلی بزرگی در زمین حاکم میشه. و چه اتفاقی میفته؟ یعقوب به دنبال پسرانش اجازه میده که به دنبال غذا برن، چون شنیده بودن که در مصر حاکم حکیمی هست که مثلا غذا رو انبار کرده. و بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا به مصر، در واقع مثلا وقتی مثلا اونجا متوجه میشن که یوسف زنده است و بعد به پدرشون اطلاع میدن و پدرشون میاد و همه اینها در واقع وقتی میان مثلا کوچ میکنن به سمت مصر. خب یوسف چون شخص دوم مملکت بوده، برای یهودیان احترام زیادی قائل شدن و تا قرنها میتونیم بگیم اونجا راحت زندگی کردن، تا زمانی که یک پادشاهی به قول کتاب مقدس در مصر بلند شد، یا یک فرعونی بلند شد که یوسف رو نمیشناخت. یعنی وقتی میگه یوسف رو نمیشناخت، نه اینکه بگیم که یوسف رو از نظر تاریخی نمیشناخت. کاری که یوسف برای مصر انجام داده بود براش بی ارزش بوده، اینطوری بگیم بهتره. از نظر تاریخی قطعا یوسف رو میشناخت، اما کاری که یوسف در واقع برای نجات مصر انجام داده بود براش بی ارزش بود. و میتونیم بگیم که برای این شخص درک نکرده بود که اگر یوسفی نبود کل مصریا باید از بین میرفتند، که اون قطعی کل مصر میمردند، اما یا بگیم اکثریت مصر نابود میشد. اما چیزی که باعث شد که مصر پایدار بمونه، حکمت یوسف بود در تقسیم غذا در زمان اون قطعی سختی که پیش اومد. و به هر حال این شخص براش چیزی مهم نبود، و یک خطری رو حس کرد و این خطر این بود که قوم خدا یا یهودیان در اون مقطع دارن زیاد میشن و صاحب نفوذ و کار میشن و باید جلوی اونها رو به شکل گرفت و برای همین نشستن یک به قول خودش بسن اومد با مصریان دیگه با درباریان صحبت کرد که باید جلوی رشد قوم خدا گرفته بشه. ببینید جالب اینه که به قول امثال به قول کتاب جامعه همه چیز در زیر آسمان تکراریه. امروز وقتی ما به جمهوری اسلامی هم نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی دقیقاً با همین تفکری که مسیحیان و قوم خدا رو آزار میده، با این تفکر که مسیحی‌ها دارن روز به روز زیاد میشن و اگر زیاد بشن در واقع برای حکومت آخوندی ما خطرناکه، دقیقاً همون رویی که میاد بر فرعون قرار میگیره همون رو الان در رهبران کشور ما هم حاکمه. نه تنها در رهبران کشور ما بلکه در رهبران بسیاری حاکمه و به همین دلیل کاری که اینها کردن اگه آیات بعدی رو شما بخونید این بود که قوم یهود که تا اون زمان یا قوم خدا که تا اون زمان هم ردیف مصری ها زندگی می کردن اونها رو یک درجه یا چند درجه پایین تر بردن و اونها رو تبدیل به کارگران و تبدیل به افراد دست دو یا دست سه جامعه کردن، اونها رو برده کردند. ببینید اونها رو برده کردند و غذایی که به اونها می دادند غذای غلامی بوده. موقعیت اجتماعی که برای اونها در واقع ایجاد کردن موقعیت غلامی بوده و این دقیقا کاریه که جمهوری اسلامی و حکومت‌های شبیه جمهوری اسلامی در دنیا با مسیحیان انجام میدن. اولین کاری که میکنن سعی میکنن در هر جایی که اونها کار میکنن، در هر جایی که در واقع میتونن استخدام بشن اونها رو از کار بیکار میکنن یا اجازه نمیدن که اونها در سمتهای بالا حضور داشته باشن و نه تنها این بلکه سعی میکنن اونها رو به پایین ترین سطح ممکن اجتماع هدایت بکنن. یعنی اقلیت ها در ایران، مسیحیان در ایران و کشورهای شبیه به ایران در واقع شهروندان درجه 3، 4 و 5 محسوب میشن. ببینید کاری که حالا من کاری در نمیخوام باید بحثای سیاسی بشم، ولی در روزهای اخیر اتفاقی که شورای نگهبان در واقع تصویر واقعی نظامه و چون افرادی که در شورای نگهبان الان هستن تقریبا پیر شدن و این پیری باعث شده یه جاهای بی سیاست هم بشن، میبینیم که در مورد نماینده یس چه واکنشی در واقع نشون دادن و چه چیزی رو بروز دادن. این در واقع تفکریه که توی این 38 سال در نظام جمهوری اسلامی حاکم بوده و نه تنها حاکم بوده بلکه تمام اون بازیایی که ما توی مجلس نمایندگی برای اقلیت ها داریم، ما به حقوق اقلیت احترام میذاریم، یک بازی بوده که متاسفانه در واقع با این بازی سالها سعی کردن دنیا رو فریب بدن. اما هدفم این نیست که الان وارد این داستان بشم، میخوام یک درسی رو بگیریم. ببینید همون رو حاکمه، به قول بعد افراد میگه که انسانها میمیرند، انسانها در واقع میمیرند ولی روحها نمیمیرند و قطعا رویی که فرعون و فریب داد تا به قوم خدا جفا بکنه امروز بسیاری از رهبران دنیا رو فریب میده تا به قوم خدا جفا برسونند، تا جایی که جمهوری اسلامی خودشو در مقامی میبینه، در مقامی میبینه که میتونه در واقع برای دنیای مسیحی تعیین و تکلیف بکنه. ببینید، من زمانی که زندان بودم یه روزی یادمه که بازجو اومد به من برگشت گفت، به من گفت که آقای خانجانی، شما برای بچه های کوچیک نامه امضا کردید برای مدارس اونها و ما میخوام شما رو به عنوان جعل اسناد دستگیر کنیم، در واقع به دادگاه بکشونیم. برگشتم بهش گفتم از نظر دنیای مسیحی من یک کشیش رسمی محسوب میشم و نه تنها یک کشیش رسمی محسوب میشم بلکه یه اسقف محسوب میشم و در سلایی و من به عنوان یک کشیش حق دارم، این یه مسئله حکومتی نیست، یک مسئله سیاسی نیست، حق دارم نامه تایید کنم که یک نفر مسیحی یا یک نفر مسیحی نیست. این یه مرجعی در واقع مجلس نمیتونه تعیین بکنه، همونطور که اگر یک نفر بخواد مسلمان بشه توی یک کشوری اون آخونده که مثلا میاد میگه بله این آقا مسلمونه، از یک بحث تاییده، این در دست حکومت ها نیست. بعد وقتی مثلا بعد چه اتفاقی افتاد، بعد اینا مثلا این حرف منو شنیدن، بعد چه اتفاقی افتاد، یک از اتهاماتی بود که داشتن وارد میگه، بعد چه اتفاقی افتاد، اتفاقی افتاد این بوده که زمانی که مثلا وکیلم اومد با صدای بلند، چون شلوغ داشتن چند نفرم مقابل هر چی من با وکیل صحبت می‌کردم، چند تا از این اطلاعاتی ها میمدن یادداشت میکردم، گفتم آقای وکیل کار ما به جایی رسیده که حوزه علمیه قم میخواد برای مسیحیان تعیین تکلیف بکنه، کار ما به جایی رسیده که در واقع کسانی که مسلمان هستن میخوان بگن کی کشیش باید باشه و کی کشیش نباید باشه، میخوان بلایی رو سر ما بیارن که چین سر مسیحیان آورد که یک کلیسای دولتی تشکیل داد که این از حیطه از نظر قانونی قانون نیست. متاسفانه بعضی از بچه های ما با قانون آشنا نیستن، ولی میخوام چیزی که میخوام به شما بگم اینه، میخوام بعد این اتهام برداشته شد، این اتهام برداشته، چون یه اتهام بسیار مسخره‌ای بود، اتهام بسیار مسخره‌ای بود که اون آقای دکتری که توی شیراز بوده فکر میکرد حکیم و حکماست و میتونه در واقع یک قانون مندرآوردی در بیاره و این اتفاقا من در واقع شنیدم که دوباره دارن این کارو میکنن. ولی در واقع برای اینکه یک نفر مسیحی باشه یا غیر مسیحی باشه در تمام دنیا اینطوره که باید یک کشیش تایید شده از مجامع مسیحی بتونه این کار انجام بده. حالا من هدفم این نیست، ولی واقعیت اینه که ما در واقع همون روح رو میبینیم، همون تفکر رو میبینیم که الانم حاکم شده. ببینید در واقع الان خیلی از رهبران ایرانی یادشون رفته که وقتی ما در واقع میایم مطالعه میکنیم تاریخ اسلامه و اسلامو، یادشون رفته که اگر پادشاه عبشه نبود، اگر پادشاه عبشه در واقع کمک نکرده بود به پناهندگانی که به کشور عبشه پناه آورده بودند، به قول اکثر تاریخ نویسای این در واقع مسلمان الان چیزی به نام اسلام وجود نداشت. من نمیدونم اگه پادشاه عبشه میدونست که امروز رهبران کشور ما قرار چه جفایی بر مسیحیان روا بدارن چه میکرد. قطعا اگه من بودم پناه میدادم. چرا؟ چون یکی از اصول کتاب مقدس اینه که ما از غریبه ها در واقع حمایت کنیم، ما از کسانی که در سختی و تنگی هستیم بدون ملاحظه این که چی هستن و کی هستن کمک کنیم. انجیل به ما یاد داده که به دشمنان خودمون، به کسانی که به ما بدی میکنن، ما برای اونها طلب برکت بکنیم. اما اتفاقی افتاد، وقتی در واقع چرا خدا اجازه داد جفا بیاد، چرا خدا اجازه داد که فرعون در واقع قوم خدا رو به درجه 3 و 4 تنزل بده، چرا این اتفاق افتاد؟ خدا اجازه داد این اتفاق بیفته چون قوم اسرائیل دعوت خودشو، مأموریت خودشو که باید شاهدان خدا می بودن و از یاد بردند. اونها از یاد بردند که مصر سرزمین اونها نیست، اونها از یاد بردند که به مصر و فرهنگ مصر تعلق ندارن، بلکه خدا به ابراهیم سرزمین رو وعده داده بود که سرزمین موعوده و در اون سرزمینه که در واقع قوم خدا در هویت واقعی خودشو پیدا میکرد و مصر برای اونها یک مکان موقت بوده، یک جای موقت بوده تا اینکه اونها بتونن در سرزمین خودشون جا بگیرن. ببینید وقتی پولس رسول وقتی اینا خروج کردن از مصر، در مسیر درستی قرار گرفت، یعنی در مسیر رسیدن به سرزمین موعود. و امروز ما به عنوان مسیحیان، چون مصر نماد دنیاست، باید بدونیم که ما به دنیا، به فرهنگ این دنیا تعلق نداریم. باید بدونیم که دنیا از ما متنفر خواهد بود، همونطور که مصریان از قوم خدا در اون زمان تنفر داشتند. وقتی اینا خروج کردند، همونطور که گفتن، قوم خدا در سرزمین موعود بود که هویت خودشونو پیدا می کردن. و چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر همینه که وقتی پولس میگه پدران ما در بیابان مردن، این از نظر نبوتی به دین معنیه که اونها بی‌هویت مردن. اونهایی که در بیابان مردن دیگه از نظر در واقع یعنی گم شدند، چون قرار نبود اونها در بیابان بمیرن، اونها باید در سرزمین موعود دفن می شدن. و به همین دلیلی که یعقوب وصیت کرد، یوسف وصیت کرد که استخوان‌های اونم در مصر باقی نمونه. و اونهایی که من در یکی از موعظاتی که مت را تا ابد نخواهید دید توضیح دادم که اونهایی که در سرزمین موعود در شدن، اونهایی هستن که وقتی قیامت اول در انجیل متی باب 27 اتفاق افتاد، اونها زنده شدند. و دلیل و اونها درک کرده بودند که در مصر حتی نباید دفن بشن، در مصر نباید در واقع زندگی کنند و بیابان هم جای اونها نیست، بلکه جای اونها سرزمین موعوده. و ما ایمانداران باید درک کنیم که تنها اگه در مسیح بخوابیم یا بمیریم، اون موقع است که ما موت را تا ابد نخواهیم دید. اگه در مسیح باشیم، خلقت تازه‌ای محسوب میشیم و به قول کتاب مقدس چیزهای کهنه درگذشته و اینک همه چیز تازه شده. یعنی اینکه در مسیحی که ما در واقع هویت داریم، در مسیحی که ما زندگی میکنیم و در مسیحی که ما میتونیم یک حرکت درست رو داشته باشیم. ولی برای اینکه در مسیح باشیم باید از دنیا جدا بشیم. کتاب مقدس میگه نور را با ظلمت شراکتی نیست، میگه مسیح و بلیان را هیچ شراکتی نیست، هیچ رفاقتی نیست. میگه اگر دنیا رو دوست داشته باشید، از خدا تنفر داشته دارید. میگه دنیا و چیزهای دنیا رو دوست نداشته باشید. ببینید و چون قوم خدا دنیا و چیزهای دنیا رو دوست داشت، خدا اجازه داد تا فرعون به اونها یورش ببره. ولی خدا چون محبته و به وعده های خودش امینه، از قوم خودش حمایت کرد، از قوم خودش حمایت کرد. من معتقدم که عملکرد ما میتونه باعث تغییر بشه. ببینید عملکرد ما میتونه باعث بشه که دست خدا پایین بیاد و کار بی نظیری برای ما انجام بده. ببینید قوم به درجه سوم و چهارم تنزل پیدا کرد چون در مسیری نبود که خدا براش در نظر گرفته بود. و امروز قوم خدا باید بدونه که ما رسالتی داریم. ببینید مسیح به ما گفت به شما جفا خواهد شد، شما را از کنایس بیرون خواهند کرد. ببین من نمیخوام بگم که الان قوم خدا وارد یک به قول معروف لعنت شد، نه، جفا یک چیز طبیعیه. در پولس جفا شد، مسیح جفا شد، و این به معنی این نبوده که اینا خارج از اراده خدا هستند. ولی چیزی که من میخوام در اینجا به تصویر بکشم بودن در مصر. ببینید ما در واقع در دنیا هستیم، ولی باید دقت کنیم که مال دنیا نیستیم، ما به اینجا تعلق نداریم. وطن ما به قول کتاب مقدس اورشلیم آسمانیه. پس ما باید نگاه خودمونو به سمت اورشلیم آسمانی که وطن ماست، یا به قول کتاب مقدس مادر ماست، ما در واقع به اونجا ما فکر کنیم. ببینید و بودن در مصر، آسایش مصر مال ما نیست، مال ما نیست. ببینید اگر خدا حتی اجازه میده جفا بیاد، حتی در دوران اول کلیسا، حتی در قرون در واقع وسطا و در همیشه، برای اینه که ایماندار در به اون مسیری بره که باید در واقع در اون مسیر حرکت کنه. مسیری که ما داریم مسیر صلیبه، مسیری که ما داریم مسیری در واقع دشمنی دنیاست. ببینید نه اینکه ما بخوایم که دنیا دشمن ما باشه، بلکه بودن ما باعث میشه که ارزش‌هایی که دنیا برای خودش ترسیم کرده زیر سوال بره. حتی در غرب ببینید امروز خیلی ها پشت منبرها جرأت نمی کنن در مورد همجنس بازی و همجنسگرایی صحبت کنن. در کانادا این جرم دولتی محسوب بشه، صحبت در مورد این که ما مخالف همجنس بازی هستیم، ما مخالف همجنس گرایی هست، جرم محسوب میشه. ولی کسانی که انجیل حقیقی عیسی مسیح رو موعظه میکنن بدون سانسور کردن موعظه میکنن. ببین همونطور که ما در ایران ممکنه به خاطر اعلام پیغام حقیقی ممکنه مورد تعقیب قرار بگیریم، ببینید به نظر میسه که در خیلی از جای دنیا داره به این شکل میشه که کسی از انجیل حقیقی عیسی مسیح به انجیل حقیقی عیسی مسیح خوشامد نمیگه. و به همین دلیلی که عیسی مسیح میگه که آیا زمانی که برمیگردم ایمان رو بر زمین خواهم دید. ببینید چیزی که جفا در زمان رسولان باعث شد اتفاق بیفته این بوده، در زمان رسولان هم وقتی خدا جز جفا باشه به خاطر این بود که همه تمرکزشون روی اورشلیم بوده، همه میخواستن با رسولان باقی بمونن، همه میگفتن که کجا بریم، ما پیش پاهای پتروس، پیش پاهای یعقوب، پای موعظات اینا که مردان بزرگ خدا هستن وقتی میشینیم لذت میبریم، پس کجا بریم، ما جایی نداریم بریم. ولی یادشون رفته بود که مأموریت بزرگ این بوده که برید و همه امتها رو شاگرد بسازید. این مأموریت و دعوت در واقع کلیسا بوده، ولی کلیسای اورشلیم از وجود رسولان لذت بود. این بد نبود، ولی تا یک اندازه، تا اندازه ای که روش کنن و با تعلیم رسولان به جاهای دیگه برن. ولی وقتی این اتفاق نیفتاد و هم خوش بودن، اتفاقی که خدا اجازه داد بیفته این بود. ببینید کتاب مقدس اعمال باب 8 ما میخونیم، میگه و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید، به حدی همه جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. دقت کنید چقدر کتاب مقدس با دقت با ما صحبت میکنه. میگه همه جز رسولان، یعنی اینکه خدا اجازه داد که همه برن، خیلی ها کوچ کنن جز رسولان، یعنی خدا به رسولان این هدایت رو در اون مقطع نداد که در واقع برن. چون اگه رسولان هم در واقع همه با هم دیگه مثلا به سمت سامره کوچ میکردن، مثال براتون میزنم، دوباره همه به سمت سامره میرفتن، بعد اگه رسولان به سمت روم میرفتن، همه به سمت روم میرفتن و میخواستن پای منبر رسولان مسیح بشینن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که جفا به قدری شدید شد که در واقع اون موقع است که انجیل از در واقع مرزهای یهودیه خارج شد، به سامره رفت و از سامره به همه جهان رسید. میگه همه رفتن جز رسولان. رسولان اون پایه رو حفظ کردن و در واقع بقیه که تعلیم رسولان رو گرفته بودن، روش کرده بودن، جفا باعث شد که در جاهای مختلف برن و پیغام انجیل پخش بشه. پیغام انجیل پخش بشه. من معتقدم که تمرکز در یک جا، میدونید، اراده خدا نیست. من معتقدم که باید در تمام کشور، باید در تمام منطقه، باید در همه دنیا حضور داشته باشیم. باید پیغام حقیقی انجیل در واقع به گوش همه برسه. کتاب مقدس به ما میگه آن روز را بشتابانید، یعنی کاری بکنید که بازگشت عیسی مسیح سریعتر انجام بشه. ولی برای اینکه بازگشت عیسی مسیح سریعتر انجام بشه، میگه انجیل ملکوت باید به گوش همه ملل برسه. ببینید اینکه ما در یک جایی چون 100 نفر، 500 نفر، 400 نفر هستند، ما اونجا بمونیم و احساس آرامش بکنیم و بگیم اینجا در واقع کلیسای خوبیه، شبان خوبی داریم، کجا بریم؟ من منظورم نیست که کلیسا علا پراکنش، نه، منظورم اینه که باید همه درک کنن که باید انجیل از مناطق ما خروج کنه و به جاهایی بره که کسانی که نشنیدن بشنوند، کسانی که نشنیدن بشنوند. باید کار خدا توسعه پیدا کنه. نمیتونیم از در واقع در جای خودمون بشینیم و بگیم ما برای ملکوت خدا بار داریم. من معتقدم که میوه خیلیا نشون داده که برای ملکوت و توسعه ملکوت خدا باری ندارن. به این برای توسعه ملکوت خدا باید تمام توان خودمونو، تمام انرژی خودمونو بگذاریم. مسیح میگه اول ملکوت را طلب کنید، نه ساخت خانه های ما، نه ساخت آینده خانواده ما، اول ملکوت خدا باید جلوتر از خانواده، باید جلوتر از همه ما باشه. بعد ابراهیم نبی خدا میگه برای من اول خدا و کار خدا ارزش داره، دوم قوم خدا ارزش داره، سوم خانواده برای من ارزش داره، و چهارم و در مرحله آخر خودم. میگه خودمو ته صف گذاشتم. و مسیح به ما میگه هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشه، خادم همه باشه. ببین خادم بودن به معنی حفظ کلاس نیست. خادم کسیه که لباس کار میپوشه و در مزرعه خدا حاضر میشه، خجالت نمیکشه از نظر روحانی بیل و کلنگ بزنه تا ملکوت خدا گسترش پیدا کنه. ببین خادم کسی نیست که در واقع بخواد به قوم خدا فرمانروایی کنه. خادم کسیه که باید در خدمت تمام بدن باشه. ببینید این چیزیه که خدا میخواد. مبادا ما فکر کنیم که با تشکیل یک در واقع تشکیلات شد در واقع منظم من و شبیه فرقا ما میتونیم بر قوم خدا کنترل داشته باشیم. اجازه ندیم که یک گروه بر ما کنترل، بلکه روح القدس باید بر ما حاکم باشه. و روح القدس از طریق 5 خدمتی که به کلیسا داده بدن مسیح رو در واقع می سازه. تا مقدسی برای هر عمل نیکویی تجهیز بشن. درک کنیم نقشه خدا رو برای قوم خدا. اجازه بدیم که غذای روحانی به همه برسه. اجازه بدیم که روح القدس حاکم اول کلیسا باشه. به روح القدس اعتماد کنیم. من از خادمان خواهش میکنم به روح القدس اعتماد کنن و کاری که ما باید انجام بدیم همون کاریه که پولس انجام میداد. میگفت شما رو به دستهای توانمند خدا میسپارم. وقتی افسوس رو داشت ترک میکرد، قوم خدا رو با همون دعایی که بیماران رو شفا میداد، با همون دعایی که قدرت داشت دیوها رو اخراج کنه، دعا کرد تا دست خدا با کلیسا باشه. و دعای ما امروز اینه که دست خدا که از دست بهروز خانجانی و از دست هر خادم دیگه توانمندتره بر کلیسای ایران، بر کلیسای ترکیه، بر کلیسای جهان بیاید و کاری رو که به قول پولس او شروع کرده قادر به اتمام برسونه. کاری که خدا شروع کرده قادر به اتمام برسونه. دعای ما اینه که قدرت خدا بر کلیسا بیاد. برای کلیساهای ترکیه هم خدا شکر میکنم برای بعد رضا که ترتیب اینو داد تا ما هر هفته به صورت اسکایپی جلسه داشته باشیم. برای بعد مازیا، برای بعد بانی، برای بعد کیانوش، برای بعد امانوئل در آنکارا و تمام خادمینی که ممکنه الان در ذهن من نباشن ولی در ترکیه ما رو با ما خدمت کردن، بعد عادل، بعد رامی، بچه های مانیسا، همه اونها رو من به دستای خدا میسپارم. در ایران بعد از یوسف، بعد از ماتیاس و عزیزان دیگه که ترجیح میدم اسماشون رو نیارم، ولی ایمان من اینه که خدا از تکاتک اونها حفاظت میکنه. برای بعد از مسعود که در دنیزلی نوریه که خدا برای ما فرستاده و کمک میکنه به رشد عزیزان و سالها زندان بوده. من وقتی این مردان و زنان خدا رو میبینم قلب من از شادی پر میشه. دعای من اینه که خدا کلیسا رو برکت بده. بعد از وعیدم من در زندان شیراز به یاد میارم یک مرد بزرگ خدا، یک مردی که با امانت پیش رفته. خدا به تکاتک شما برادران و خواهران برکت بده و فیض عیسی مسیح با شما باشه. دعا میکنیم. پدر ما که در آسمانی، تو رو شکر میکنیم و از تو میطلبیم که قدرت بی نظیر تو بر ما بیاد. ای خداوند، کلیسای خودتو هدایت کن، مبارک بساز، به نام عیسی مسیح آمین. برای بعد بهنامم آرزوی موفقیت میکنم و میخوام خدا به ایشونم برکت بده. فیض عیسی مسیح با همگی ما باشه. آمین.
خداوند به شما برکت بده.